صبح شما بخیر. دوباره میشه به بغل دستی پشت سریتونم بگید صبحت بخیر، خوش آمدی. امروز عیسی مسیح زنده است، از مردگان برخواسته. قبول داریم اون چیزی که میخونیم و باور داریم، نه؟ خیلی خوش آمدید عزیزان. چه روز خوبی، چه روز عالی خدا به ما هدیه داده. آماده هستیم دوباره سری پیام هامون رو ادامه بدیم. اون اگر اسلاید هدف و رویامون رو نشون بدید عزیزان، دیگه شما حفظ شدید، دیگه لزومی نداره ویدیو رو بهتون نشون بدم، حفظ شدید، درسته؟ میتونید همگی با هم رویای کلیسای ایرانیان رو حفظی بگید اگه هنوز نذاشتن. آخ گذاشتن. میتونید بگین حالا، اشکال نداره، اشکال نداره. نجات هللویا، آمین، تا ارمیا 49 انجام شود، خدا قول داده انجام خواهد شد. برای اینکه ما به این پیروزی ها برسیم، یادتونه در هفته پیش یا بازم یاد در هفته دو هفته پیش راجع به موزل ها و مشکل های صحبت کردم که بعد اومدم قضاوت رو باز کردم. اگر یادتون باشه، اگر اسلاید رو لطف کنید بگذارید، اسلایدی که امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که برای چی اطاعت کنم، ولی صبر کنید اون اسلاید 4 رو بگذارید. موزل‌هایی که در غربه که ما هم داریم، موزل‌هایی که شرقه که بازم ما هم داریم، یعنی فرق نمی‌کنه. اون مشکلات و بندها و گیرهایی که داریم، اونها مخصوصش قسمت دروغه، بی‌اطاعتی و قضاوت. قضاوت رو هفته پیش باز کردیم و میدونم که حتما نوت برداشتید، حتما راجبش دعا کردید. یه مقدار این کلامی که دارم میگم امروز نیست، تعلیمیه، ولی سعی میکنم توش موعظه هم بکنم حتما، یعنی تشویقتون کنم که شما در اون شخصیت، در اون طرز دید قرار بگیرید. برای همین مشکل، یکی از مشکلاتی رو که امروز باز خواهیم کرد، مسئله بی‌اطاعتیه. خود لغت اطاعت در فرهنگ ما یک لغت منفی از آن، اینو چندین بار گفتم، لغت خیلی منفی به نظر میاد. حالا چرا به نظر میاد؟ چون افرادی که در اقتدار بودند، یعنی اقتدار، کسی که در اقتدار و اتوریته است، یعنی یک مسئولیت داره، مسئولیت محافظت داره، مسئولیت رهبری داره، مسئولیت حرکت داره، مسئولیت یک عده‌ای رو داره. ممکنه فقط پدر مادر باشه، مسئولیت همسر و بچه‌هاش رو داره، پدر باشه یا مادر باشه، یا ممکنه معلم مدرسه باشه، یا ممکنه یک پادشاه باشه، یا دولتمندان دستگاه اداری کشور، و یا مذهبیون، فرق نمیکنه. یه مسئولیتی دارن، یک کاری دارن و باید اجرا کنن. ولی چون خودشون ممکنه در اون روحیه و اقتدار درست اتوریته قرار نگرفتن، چون انسانن، خورده نمیگیرم، انسانن و یاد نگرفتن، بهشون اتوریته درست نشون داده نشده. برای همین ما به طور کلی از اتوریته غلط، اتوریته یعنی کسی که در اقتداره و باید یک کاری رو اجرا کنه، باید یک کاری رو انجام بده، و اون اتوریته غلط بوده که رو سر ما بوده، و این اتوریته غلط باعث شده ما رو نسبت به این مطلب مسئول کنه، متشکرم، و حتی یک ضدیت هایی در ما به وجود بیاره. ما اتوریته های غلط، هر وقت میگیم لغت اتوریته، اولین چیزی که به فکرمون میاد یک شخص دیکتاتوره، درسته؟ اردورم بردورم بگه این کسیه که منفعت خودش رو بیشتر از منفعت شما میخواد. البته پدر مادرها واقعا اتوریتی ما هستن موقعی که در کودکی و جوانی هستیم و اونها منفعت ما رو میخوان، ولی شاید بلد نیستن چجوری ما را هدایت کنن، محافظت کنن. بعضی وقتا بعضی جاها میگن چون من بهت میگم بکن، هیچ وقت توضیح ندادن به من و ما که چرا بهت میگم بکن. برای همین اتوریتی هایی که رو سر ما بوده، بعد رسیدیم به پادشاهان، رسیدیم به پرزیدنت ها، رسیدیم به دولتمندان، و همه برامون طوری بوده که احساس واقعا کنترل شدن و استثمار بوده و شاید از شما سودجویی شده و استفاده شده، سوء استفاده از شما شده. به خاطر اطاعتتون، به خاطر پذیرشتون، به خاطر پذیرش چیزی که بوده. برای همین لغت اطاعت یک ذره منفیه و باعث میشه که مثلا اگر اینجا یه نکته نوشتم که اگر اطاعت از دولتمندان نکنی امکان داره زندان بیفتی و حتی کشته بشی. اگر از مذهبیون اطاعت نکنی ممکنه بری جهنم. البته نمیری جهنم، خیلی راحت بشه. عیسی مسیح اومده جلوی در جهنم وایساده، میگه پسرم کجا داری میری؟ رو صلیب من میخوردم که تو نری. برای این خیالتون راحت، از اون موقع زیاد ناراحت نباشید، زیاد کاری بهتون نمیتونن بکنن. هیچ کس شما رو جهنم نمیتونه بفرسته، حتی شیطان هم نمیتونه شما رو به جهنم ببره. ولی خب بوده و اطاعت کردید، مجبور بودید اطاعت کنید. برای همین اون اگه یه وقتی پیدا میکردید که بی اطاعتی کنید، بی اطاعتی میکردید، درسته؟ و تو ما بیلد شده و این به خاطر شخصیتیه که حتی از خدا به ما معرفی شده. خدایی که به ما معرفی شده خدای ترس بوده. خدایی که از طریق مذهب به من و شما معرفی شده خداییست که میگه اگه نکنی میفرستم جهنم. اینا بوده و همیشه من با ترس کار نیکو میکردم. من هیچ وقت کار نیکو رو با خوشحالی و شادی نمیکردم. من کار نیکو رو میکردم که کارهای بدم رو پاک کنه، بالانس کنه، پرداخت کنه که مبادا برم تو جهنم، مبادا یهو مثلا زندگیم خراب بشه، مبادا نمیدونم بیزنسم خراب بشه، مبادا بچم مریض بشه. چه اطلاعات غلطی. البته این اطلاعات رو درباره خدایی به من و شما دادن که این خدایی نیست که من و شما آشنا شدیم، بلکه از خود شیطانه که فرم داده. خود شیطان فرم داده، یه کارهایی انجام میده، به پای خدا می نویسه، میگه خدای تو اینجوریه. و وقتی شما دست شیطان رو میفهمید و درک میکنید و میفهمید این اتوریتی که تو دنیا حتی از این خدای نیکو، خدای عاشق، خدایی که حتی جانش رو واسه شما داده، نمیخواد جونتو بگیره، نمیخواد بفرستت جهنم. وقتی این تصاویر عوض میشه، معنی اطاعت، معنی اتوریتی و معنی اطاعت باز میشه. امروز میخوام از این احساسهای کنترل شدن، استثمار، احساسی که همیشه در خطری، احساسی که اگه نکنی پانیش میشی، آسیب میبینی، تنبیه میشی، احساسی که فکر میکنی تو زندان هستی عزیزان. چون کسی که اطاعت میکنه فکر احساس میکنه تو زندانه. من الان اگه اطاعت دارم میکنم فقط اینکه تو زندانم، اگه دستم برسه بی اطاعتی میکنم و اگه نشه در میرم. یا احساسی که حتی به شما و به من یاد دادن کورکورانه اطاعت کن. بعضی وقتا سربازا موقعی که توی جنگ هستن، اون ارتشبودشون میگه برید روی اون مینها، اون مواد منفجره راه برید، یه دونه پرچم هم بزنید دستتون، زیر سرتون هم یه چیز سفید بزنید، راه برید، دارید برای خدا میکنید و خودتون رو بکشید. و اون سربازها میرن خودشون رو میکشن، خودشون رو به دست مرگ میدن و شما از دور میبینید یا یه عزیزتون کشته شده یا میشنوید که عجب خداییه، چه اتوریتی غلطیه. یک تنفر در وجودتون نسبت به این خدا ایجاد میشه که طبیعیه و حتی یک احساس طغیان در شما و احساس سرکشی در شما به وجود میاد که بازم طبیعیه. درست میگم یا غلط میگم؟ حالا با همه این مشکلات، حالا میبینیم با همه این تفاصیل، درسته همه اینا رو گفتیم و این اتوریتی غلطه که ما رو ترین کرده. اگه اون اسلاید رو بذارید، اون آقا رو، پس من برای چی اطاعت کنم؟ برای چی اطاعت کنم؟ میشه به بغل دستی بگی برای چی اطاعت کنم؟ به بغل دستی بگین برای چی اطاعت کنم؟ بعضی وقتا زن و شوهرها رو میبینم فقط خانوما دارن میگن، من ندیدم آقایون. کلام خدا میگه مرد و زن هر دو باید از هم اطاعت کنن. فقط میبینم خانوما دارم حرف زن، آقایون اینجوری میکنم. من امروز راجع به اطاعت زن و مرد صحبت نخواهم کرد، ولی شما خودتون یاد خواهید گرفت. راجع به اطاعت پدر بر بچه ها صحبت نمی کنم، ولی شما یاد خواهید گرفت. اطاعت از کلیسا و شبان و غیره نمی کنم، شما خودتون یاد خواهید گرفت. چون میخوام برم سر اصل مطلب. چرا باید اطاعت کنم؟ دعا کنیم. خداوند به نام عیسی مسیح این مطلب رو برای ما باز کن. بذار برای ما جا بیفته. این موزل، این مشکل، این که ریشه داره تو وجود ما، حتی به شخصیت تو ما شک کردیم، حتی خداوند تو رو زیر سوال بردیم، چون تصویری که از تو به ما دادن خدای جبار، خدای جنگجو، خدای آدم کش، خدایی که میخواد فقط تنبیه کنه، خدایی که باید از تو وحشت داشت تا تو رو اطاعت کرد. خداوند میخوام این رو در مغز من و مغز کلیسا و مغز میلیون ها نفری که دارن الان نگاه میکنن عوض کنی. خداوند جوابشو تو بده، تو امروز جوابو برای ما بده، به اسم عیسی مسیح، آمین. عزیزان وقتی یه نفر اتوریتیه، اگر اون سلاید 6 رو بذارید، اتوریته یعنی کسیه که، یادتونه گفتم دو تا شخصیت داره، دو تا کار عمل کرد داره. بعضیاتون بودید تو کلیسا، بعضیاتون نبودید تو کلیسا. موقعی که این موعظه را کردم اون موقع خیلیاتون نبودید. بپرسید از شبانانتون، اگر کسی حتی با شما رابطه داره و داره یک کلام خدا را به شما میده، در پوزیشن اتوریتی قرار میگیره. شما پدر مادر اتوریته هستید، سر کارتون اتوریته هستید. اگر دارید با کس بیا ادعی کار میکنید، توی کلیسا درس میدید، معلمید، یا شبان کلیسای خانگی هستید، اتوریته هستید. ولی حتی اگر یه نفر میاد کلام خدا رو به شما میده و میخواد شما رو بنا کنه، میخواد شما رو محافظت کنه، میخواد شما رو از سختی بیرون بیاره، فوری میره توی موقعیت اتوریته. و نه برتر، اتوریته رو یاد دادیم، کسیست که فروتنه، کسی که در کنار شما میاد و پاراکلیته. و هدفش چیه؟ هدفش چیه؟ از آنجا عملکردش چیه؟ میخواد چیکار کنه؟ برای منفعت شماست و برای منفعت شما داره حرف میزنه و میخواد شما رو بنا کنه و میخواد شما رو محافظت کنه، میخواد از خطرها محافظت کنه. برای همین اگر بهش اعتماد داشته باشید، اگر رابطه داشته باشید، اگر بشناسیدش، اگر بدونید که اونی که داره باهات حرف میزنه چه برادرته، چه مادرته، چه پدرته، چه دوستته، چه معلمته، چه شبانته، چه نمیدونم رئیس جمهور کشورته، اگر بدانی که تو رو دوست داره و اگر بدانی که منفعت تو برای منفعت خودش برتر و ارجحیتش بیشتره، بهش گوش میدی؟ نمیدی؟ چون برای خیریتت داره حرف میزنه. برای همین خدا میخواد این مطلب رو برای ما باز کنه. و دوباره من میخوام ایران و ایرانی و میلیون ها نفری که نگاه میکنن، تصویر خدا عوض بشه تو فکر ما. اگه عوض بشه، شما پیروز و واقعا زندگی سالم و پیروزمندی خواهی داشت. یکی از ریشه هاست که باید برداشته بشه و ما باید این رو دریافت کنیم. خود لغت اطاعت، اصلا خود لغت اونجا تو کاغذاتون نوشتم، معنی و مفهوم اطاعت در کلام خدا چیه؟ بعضیاتون عهد عتیق رو خوندید در و میخونید در تثنیه فصل 28، یه دونه سرود هم داریم. اگر آواز یهوه را بشنوید، صدای او را، برادر سایه باید بیاد بخونه، اگر بشنوید، درسته؟ لغت شنیدن در عهد عتیق که به فارسی ترجمه شده شنیدن، یعنی اطاعت کردن. لغت اطاعت و پیرویه. لغت شنیدن در کتاب مقدس وقتی میشنوید اینه که یعنی من دارم میشنوم، میپذیرم، اطاعت میکنم، اجرا میکنم. همش تو لغت شنیدنه. و حتی تو عهد جدید و عهد عتیق این معنی بازتر شده و به معنی اعتماده. اگر بشنوی، یعنی داری اعتماد میکنی به اون شخص. پس لغت اطاعت، لغت شنیدن اینه که دارم اطاعت میکنم. برای همین تو عهد عتیق شما اون رو شنیدید و دیدید، و در عهد جدید لغت اطاعت رو خیلی میشنوید. حالا فواید، یکی از فواید بزرگترین فایده که من اطاعت میکنم، یعنی میشناسم طرفمو و بهش کمک میکنم، از بچگی برای شما بوده. این که یادتونه من مثال دلبر رو زدم؟ دلبر رو یادتونه؟ چند نفر دلبر رو یادتونه که یه سال راه رفت؟ بقیهتون یادتون نیست؟ خدا ششکا هیچ اشکال نه، مثل که من فقط موعظه میکنم مثال میگم یادتون مونده، شما بلدی داره. دلبر گفتم موقعی که یک ساله شد نمیتونست چهار دست پا حتی راه بره، چون برای اینکه سنگین بود. الانم بچه دومش اومده دیگه سنگینیش رفته، داره سبک میشه. و موقعی که خواستم بهش راه رفتن یاد بدم، پشتش رو گرفتم، سفت گرفتم و هی در طول راه باهاش راه رفتم تو اتاق، هی رفتم، در تمام ظهر راه رفتم و هی دستم رو باز کردم، وایساده بودم و دلبر دیگه راه میرفت. من اون قانون و اون کاری رو که باهاش کردم صفر نگرش داشتم که نخوره زمین، محافظش بودم، دلم براش میسوخت که هی بخوره زمین، چون پاهاش صفر نشده بود، انقدر باهاش راه اومدم که صفر بشه. برای همین برای رشد ماست. وقتی اگه اون بچه میگفتش که حالا یه ساله زیاد کاری نمیتونه بکنه، هی گریه میکرد، اگه میتونست بگه، آیا میتونست راه بره؟ یه سال دیگه هم رو شکمش میخوابید. نه خب میخوام بلند شده راه رفته. خواهر عزیزم، بابا اطاعت کرد این دختر، چه خواسته چه نخواسته اطاعت کرد. برای همین موقعی که خدا داره کاری با ما انجام میده، ما را نگه میداره، به ما یاد میده، یه چیز رو به من میگه، میخواد منو چیکار کنه؟ رشد بده، منو بزرگ کنه، من رو پاهام وایسم، من قوی باشم، من تو مشکلات و سختی ها رو طوفان ها راه برم، من از تو آتیش برم و بدون دود بیرون بیام. برای همینه نگرم داشته، برای همینه میاد یواش یواش به من یاد میده، برای همینه میاد اطاعت رو لغت به لغت به من یاد میده، چون چیزی که میخواد به من بده به منفعت منه. برای همینو آیه رو نگاه کنید، توی کاغذاتون نوشتم، اطاعت الهی برای منفعت و رشد منه. اولیش اینه، من میخوام هی این مطالب تو فکرتون باز بشه و شما روش دعا کنید در طول هفته و توی کلیسای خانگی راجبش صحبت کنید. اول قرنتیان 13:11 میتونیم همگی بخونیم. موقعی که بچه بودم، بچگانه حرف میزدم و بچگانه تفکر و استدلال میکردم، حالا که بزرگ شدم از روشهای بچگانه دست کشیدم. چند نفر میتونن بگن آمین؟ آره واقعا آمینه؟ یا هنوز خیلی جاها ما بچه ایم؟ خیلی بچه، خدا شکر برای صداقت. خیلی جاها بنده هم بچه هستم، مرد 62 ساله بعضی وقتا از کوره در میده که یه دونه بچه 8 ساله در میره. هنوز بچه هم. هنوز اونجا روش نکردم، هنوز اونجا نمیدونم با مسئله چجوری برخورد کنم. مسئله وقت برخورد میکنم، چون راه حل ندارم، خشم، زور، قوت، بردکامی، کاراته باز، یهو طرف جا میزنه میگه خب پس، چون بلد نیستم. ولی اگه منو تاتی تاتی کنه عیسی مسیح، اگر یادم بده دیگه بچه نمیمونم، بلکه بزرگ میشم. این برای ماست، اطاعت کردن در جاهایی که میدونم هنوز بچه‌ام. عزیزان من باور دارم این موعظه برای همه ما، من جمله من، پیامی داره که این هفته باید روش دعا کنی. حداقل یه پیام داره، حداقل یه چیزی رو خدا برات باز میکنه، حداقل یه چیزی رو میگه در مورد اطاعت، و اگر کردی پیروزی نکنی همون سر جات وایسادی، اینجوری را میری. هنوز اونجوری، خدا میخواد رشد کنی، خدا میخواد با قوت باشی، چون جلوت سختی ها و مشکلات و درد ها و آتش هاست. اگه تو نتونی اینجا را بری، چجوری میخوای بدوی؟ اگه نمیتونی در سختی ها و مشکلات بدونی چجوری راه حل چیه، موقعی که یهو یه خبر خیلی سخت بهت دادن چیکار میکنی؟ خدا داره من و شما رو میسازه، خدا آینده من و شما رو میدونه، و چون عاشق ماست، منفعت ما رو میخواد، من از بچگی داره یاد میده. ای نو ایمانان، چند نفر هستن اینجا یک سال ایمان آوردن؟ دستونو بلند کنید. فقط 3 تا 4 تا تو دنی در عرض یک سال ایمان آوردن. خدا رو شکر، شما که ایمان آوردید بهترین موقعیت زندگیتون هستید، چون بعد از ماها سالها میگذره، من و ما که فکر میکنیم 28 سال من ایمان آوردم که 28 سال ایمان آوردم، فکر نمیکنم، ولی انقدر به جای ایمان و به جای اطاعت انقدر اطلاعات گرفتم که هنوز در بعضی جاها بچم. خوشا به حال شما که امروز دارید این پیامو میشنوی و از امروز تصمیم میگیری اطاعت کنی و رشد کنی، چون اطاعت باعث چیه؟ منفعت توه. درسته؟ میشه به بغل دستی بگی اطاعت باعث رشد منه و منفعت منه؟ بگید به بغل دستی، بعد شما میتونی به من بگی اطاعت چیه؟ باعث رشد منه و منفعت. قبول دارین؟ حالا اونه هم که نمیگین اشکال نداره، خدا باتون کار داره. عادت کنید بگید اطاعت باعث رشد منه و منفعت منه. یه بار دیگه بگید، اطاعت باعث رشد منه و منفعت منه. اطاعت لغت منفی نیست، اطاعت مثبته، چون به کسی اطاعت میکنیم که عاشق ماست. حالا چون خدایی رو که به ما معرفی شده خدای کتاب مقدس نبوده، خدایی بوده که تصاویر غلط ازش یاد گرفتیم، من مجبورم برای اطاعت واقعی این خدا رو یک بار دیگه تو رابطه سالم که بهتون درس دادم باز کنم. رابطه سالم، اون تیتر رو بذارید، رابطه سالم، اسلاید 5. رابطه سالم چی بود؟ شما قبل از اینکه نشون بدن چی بود؟ رابطه سالم احترام، محبت. خوب شد زود گذاشتم. احترام، محبت، اعتماد. حالا چرا دقیقاً؟ چرا خدایی که خدای معرفی شده در انجیل قابل اعتماد و اطاعته؟ چرا؟ چرا اتوریتی حقیقیه؟ چرا میتونی بهش اعتماد کنی؟ چرا میتونی بهش تکیه کنی؟ و چرا میتونی اطاعتش کنی؟ برای اینکه شماره یک، قبلا تو موعظه پاراکلیت بهتون گفتم، شماره یک به شما احترام میذاره. قبوله؟ یادتون از آیاتشو؟ دیگه نمیرم توش. به شما، تک تک شما احترام میذاره و خودش قابل احترامه. دیدید که میگن احترام دست خودته؟ وقتی احترام میذاری احترامت میذارن. خداییست که به تک تک شما احترام میذاره، شما براش خیلی ارزشمندید. شماره دو محبتشه. همه شما میدونید خدای کتاب مقدس، خدایی که در انجیل به من و شما معرفی شده، خدای فروتنیه. خدایی که فروتن شد و انسان شد. خدایی که احتیاج نداشت انسان بشه. خدایی که برای من و تو فروتن شد. خدایی که به روی زمین آمد. خدایی که به اونجا وای نستاد، به روی صلیب برات رفت. گفت دردت به جونم، گناهانت به دوش من جونم واسط میدم. خداییست که محبتش رو روی صلیب به شما نمایان کرد. قبوله یا نیست؟ خدا خیلی محبتش رو به جهان نشون داد. گفت من جهان رو محبت نمودم که پسر یگانه خود، یعنی جسم خود عیسی مسیح رو فدا کردم فقط برای شما. خدا به صورت انسان 100% خودش رو برات داده که بگه من اینقدر عاشقتم. ذریب عشق خدا به من در مقابل ذریب عشق من به خدا بی نهایته. مال من عدد داره، هنوز رشد نکرده و من میخوام رشد کنه. امروز یه کلید دارم برای رشدش، کلید دارم. فهم کنه اون کلید چیه؟ از آن سلایدی هست، ببینید این کلید، و کلید اینه. سلاید 7 رو نگاه کنید، اونجا نوشتم یوحنا 3:16 رو بلدید، خداوند جهان رو محبت. حالا یوحنا 14:15-24 رو نگاه کنید. اگر مرا دوست دارید دستورهای مرا اطاعت خواهید کرد. یه بار دیگه بگید شما. کسی که مرا دوست ندارد مطابق گفتار من عمل نمی کند. خیلی ساده است نه؟ خدا میگه من خیلی دوستت دارم کامی، خیلی دوستت دارم. من هم میگم خدای من تو رو دوست دارم، میخوام بهت نشون بدم. میگه اگه میخوای نشون بدی کلام من رو اطاعت کن. یه سوال، اگه من اطاعت کنم اون احتیاج داره که من اطاعتش کنم؟ اون به نفع اونه که من اطاعتش کنم؟ جلالش بیشتر میشه، مقامش بالاتر میره اگه من اطاعت کنم؟ به قول معروف هواخواهانش بیشتر میشن چون من اضافه شدم؟ نه. اطاعتش کنم چی در من ایجاد میشه؟ خود من برکت میگیرم، خود من یه آدم دیگه میشم. و چقدر جالبه، خدا از این محبت استفاده میکنه. میگه من دوستت دارم، میخوای منو به اندازه من دوستم بداری؟ تازه به نفع من داره دوباره استفاده میکنه. عجب خداییه، عجب خداییه. کم بوده محبت نداره خدا. من به خدا میگم خدایا، من اون دفعه گفتم، دعا کردم و هنوزم دعا میکنم، خدایا تو به اندازه‌ای که منو دوست داری من تو رو دوست ندارم به من یاد بده. تو این هفته واقعا بیشتر خدا میگفت میدونم منو اطاعت میکنی، میخوام تو جزئیات منو اطاعت کنی. من جزئیات بعضی وقتا سوتی میدم، بله گناه میکنم و فیض خداست که من و شما رو محفوظ نگه داشته. من خیلی سوتی میدم بعضی وقتا جلوی خدا، میگم تو جزئیات، واقعا با ترس و لرز جلوش میدم، میگم خدایا من بادا این حرفی رو که شنیدم تازه حتی عقب بندازم، این حرفی رو که شنیدم درست نفهمم، من میخوام درست انجام بدم، میخوام چون بهت بگم دوستت دارم، تو عاشق منی، منم میخوام بگم دوستت دارم. منم میخوام بگم چقدر تو نیکو هستی. برای همین وقتی اطاعت میاد افکار زیادی از تو دوم قرنتیان 5 14 15 ازان اون آیه رو نگاه کنید. قبل از اینکه بریم اونجا دوم قرنتیان 5 14 15 رو نمیدونم داریم روی اسلاید داریم بله داریم. پولس میگه هر آنچه میکنیم نه برای نفع خودمان بلکه برای این است که عشق مسیح سراسر وجود و هستی ما را تسخیر کرده. وقتی عاشق مسیح هستی و کلام یه قسمت ترجمه قدیم میگه عشق مسیح ما را فرو گرفته است. وقتی میگه که یه لیوان خالی هستی عشق خدا روت میریزه و دیگران رو دوست داری. بعد همسرت رو دوست داری، بچه‌هات رو دوست داری، دشمنت رو دوست داری. این عشق موقعی که میاد میگه آری او برای همه مرد تا آنانی که زنده اند دیگر برای خود زندگی نکنن بلکه برای او زیست نمایند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. از این عشق از ما میاد و جاری میشه. این عشق اگه من میخوام این عشق رو بهش نشون بدم باید چیکار کنم؟ لغتش چی بود؟ بی اطاعتی کنم؟ طغیانگر باشم؟ احساس کنم تو حالا داری اینو به من میگی، این کلام به من میگی، از دهان این شبان داری به من میگی؟ شبان کیه که اصلا به من بگه؟ خودش خیلی مشکل داره، حالا میاد به من بگه. خداوند میگه تو فقط از طریق یک آدم ضعیف ناکامل بهت میگم، ولی حرف منه. تو میشنوی یا نمیشنوی؟ حرف منه. آیا منو دوست داری؟ آیا میخوای زندگیت مبارک بشه؟ اگه میخوای اطاعت کن، نمیخوای میتونی دردی، میتونی ولش کنی و زندگی تو ادامه بدی به همون صورت. برای همین یادم رفتم گل بخرم، جاتون خالی برای دلبر، آخه بچه دار شده، بهتون بگم خبرم بدم، بچه دوم، این بار دهمه دارم میگم، آدم اکسایتد، هیجان زده، حاضره همش راجع به صحبت کنه. داشتم گل براش میخرم، نادر جان گفت یه گل سر را بگیر میای بالا، زودتر رفته بود بریم بیمارستان. رفتم یه گل بخرم، یه خانم چاینیز بود، اسمش هم از قضا گریس بود، ولی ایمان نداشت به عیسی مسیح. بعدم خب منم طبق معمول موقعی که یه نفر میرسه که ایمان نداره همه اصلا اکسایتد میشم، یادم میره میخواستم گل بخرم. بعد داشتم باهاش صحبت میکردم، بعد گفت شما چی کار میکنین؟ گفتم هیچی، من خادم این کلیسا هستم که نزدیکی شماست، نزدیک کلیسا بود. بعد گفت آه خیلی کار خوبیه ها، خیلی فولفیلینگه. فولفیلینگ که میدونین خیلی شما را ارضا میکنه، خیلی خیلی باعث آرامشتونه. خیلی گفتم راست بخوای نه، I'm paying off. دارم پرداخت میکنم، دارم دینمو میدم، دارم تشکرمو میکنم. یه فکر گو I didn't think about it like this. من خودم تا بالا اینجوری فکر نکرده بودم. آیا داریم زندگیی که میکنیم، اطاعتی که از مسیح میکنیم، برای اینه که بگم I love you و فقط دارم دینمو بهت میدم، چیزی لزومی نداره به من بدی؟ ما همه طلبکاریم از خداوند. وقتی اصل مطلب رو برای من حل کرده، وقتی من از جهنم بیرون آورده، هر کاری بکنم فقط دارم میگم باشه که جواب تو باشه، باشه که جواب تو باشه، باشه که جواب تو باشه، تا آخر عمرم مدیون عیسی هستم. خدا رو شکر برای جولیت عزیز، صبح یک شنبه دعا میکنه، یه تکه کلامی داره، میگه تا آخر عمرم مقروضت هستم، تا آخر عمرم بچه هام مقروضت هستن، تا آخر عمرشون همه مقروض. واقعا ما مقروض خدا هستیم، ولی خدا نمیگه تو مقروضی، ما رو هی تشویق میکنه. این خدا چقدر زیباست و چقدر خوبه که اطاعتش کنم، که اطاعت کنم که چی نشون بدم که دوستش دارم. میتونیم بگین اطاعت میکنم که نشان بدم خدایا دوستت دارم. یه بار دیگه بگید اطاعت میکنم که نشون بدم خدایا دوستت دارم. این طرز فکرمون رو عوض کنیم، بذارین عوض بشه، بذارین طرز فکر ما عوض بشه، بذارین زندگی ما عوض بشه، بذارین زندگی ما باعث برکت دیگران بشه. این خدا ما رو میخواد بنا کنه و یک چتری رو سر ما گذاشته برای محافظت ما. گفتم خصوصیت این خدا چتره، چتر محافظه. اسلاید چتر رو بندازید ببینید عزیزان، چتر خدا. چتر خدا باعث میشه که ما زیر چتر محافظت او زندگی کنیم. وقتی اطاعت میکنی زیر این چتری، وقتی بی اطاعتی میکنی چی میشه؟ میری بیرون. روز اول چه مسیحی چه هر کی میخواد زندگیشو شروع کنه با خوشی و شادی و همه چی شروع میکنه، بعد به دعواها و سختیها و مشکلات میانجامه. چرا؟ چون برای اینکه از اصل مطلب اطاعت نکرده. حتی در مسیحی ها همین اتفاق میفته، حالا نه برای زناشویی بلکه برای همه چی. وقتی شما از خدا اطاعت میکنی زیر چتر شستی. داشتم اینو به نادر جان تقسیم میکردم باهاش و میگفتم شعر میکردم، نادر جان که خود زیر چترم مشکلات به وجود میاد. بله بله. آیا راه حل دارید یا نه؟ راه حل هست. زیر چترم مشکلات به وجود، ولی فوری راه حل هست. ولی بری بیرون از چتر در بی اطاعتی زندگی کنی چه اتفاقی میفته؟ حسابی آقای شیطان میاد خیرتو میگیره، میاد کاملا زندگی تو مخشوش میکنه و آخرش میگه بابا اصلا من ایماندار بودم، اصلا من عیسی مسیح ایمان داشتم، من الان در عرض میگم این 28 سال دیگه هیچ تعجب نمیکنم اگه یکی بیاد یه نفر بگه من ایماندارم، فردا برم نمیدونم یه جوری دیگه درات یه آدم دیگه ای بشه، هیچ دیگه سورپرایز نمیشم. من چرا؟ چون انسانیم متاسفانه. و از زیر چتر میایم بیرون، هر اتفاقی واسه ما میفته، بعد آخرش هم میدونی چیکار میکنیم؟ گردن عیسی مسیح. بابا تو خدا بودی، تو نتونستی منو نگه داری، زندگی منو خراب کردی. اصلا تو مرد حسابی، زن حسابی، خواهر عزیزم، زیر چتر باقی بمون تا دریافت کنی. اطاعت کن. اطاعت سخته برای ما چون با اون طرز فکر قدیمیمون نمیخونه. برای همین اگر اطاعت کنی از شر شیطان آزاد هستی. اسلاید بعدی رو بذارید براتون بگم. در سموئیل میگه که سموئیل میره به شاول پادشاه میگه که خدا بهت گفته بود اطاعت کن، ولی اطاعت کامل نکردی. یک کاری گفته بود بکن، حتی بهایمو نگه ندار، حیواناتو نگه ندار، ولی تو نکردی. اطاعت کردی تا اونجا، ولی این کامل انجام ندادی. برای همین تو خدا رو خوشنود نکردی. و فکر نکن اگر او را اطاعت می‌کردی خوشنودتر می‌شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی، چون گوسفندا رو نگه داشته بود که برای خدا قربانی کنه. شما با کارها و اعمال مذهبیتون، با کارها نشون دادنه که من دارم چی کار می‌کنم، خدا رو خوشنود نمی‌کنی. با اطاعته که خدا رو خوشنود می‌کنی. در حقیقت با ایمانیه که اون اطاعت رو ایجاد می‌کنه خدا رو خوشنود می‌کنی. برای همین ببینید آیه بعدی چی میگه. میگه نااطاعتی مثل گناه چی از آن؟ یه بار دیگه بلند بگین. و خودسری مانند بت پرستی میباشد. جادوگری یعنی چی؟ یعنی موقعی که از چتر اومدی بیرون در جای دیگه قرار گرفتی، با کیا در کار هستی؟ با ارواح پلید. هر دعایی کنی، هر چیزی که بشنوی از روح بده، چون اطاعت نکردی. حتی یه اطاعت کوچیک اگر یک دونه رو بشکنی ناکامل انجام بدی، رفتی تو قسمت جادوگری. متاسفانه تو این کلیسا جادوگر داری رو 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 رو. تا دلت بخواد میشه جادوگر میشیم. در جاهای دیگه میگه دزد وجود داره در کلیسا، دزد وجود داره. بله رو 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 رو. خدا نیومده بکشه، نیومده دزدا رو بکشه، نیومده جادوگرا رو بکشه. آمده میگه پسرم دخترم بیا زیر اطاعت، و اطاعت رو یاد بگیر، اطاعت رو یواش یواش یاد بگیر. خدایی که خودش این اطاعت رو به ما نشون داده، خدایی که اطاعت رو به ما نشون داده. فواید اطاعت، اول این که شما اطاعت کردید و نجات پیدا کردید، درسته یا نه؟ اطاعت کردید نجات پیدا کردید. چی اطاعت کردید نجات پیدا کردید؟ میشه بگیم چجوری شد نجات پیدا کردید؟ فهمیدید عیسی کیه؟ خدا و خداونده. فهمیدید عیسی نجات دهندت؟ قبلا میدونستی؟ نمیدونستی. اطاعت کردی، پذیرفتی، گفتی بله من از این به بعد اینجوری باور دارم. چی شد؟ نجات پیدا کردی. اونه که نجاتشون رو میدونن مطمئنن میتونن بگن آمین. بعد از ایمان به ایمان میری جلو، از اطاعت به اطاعت میری به جلو. اطاعت هایی که بعد انجام میدی تو رو شبیه عیسی مسیح میکنه. وقتی اطاعت میکنی از شریر تو رو محفوظ نگه میداره. تو یعقوب فصل 4 آیه 7 میگه که از خدا اطاعت کن و چی؟ و در از خدا اطاعت کن در مقابل شیطان مقاومت نما تا از تو بگریزد. نمیگه در مقابل شیطان مقاومت کن چون کیشکامی بهت یاد بده چجوری فرمان بدی، چجوری بگی شیطان تو زیر پای من هستی. نمیگه که با اقتدارتو در دست بگیر و قوت روح القدس در تو باشه بگو شیطان از من دور شو. میگه چیکار کن؟ چیکار کن؟ اطاعت کن بعد جلوش بایست. چون اگه اطاعت نکنی اصلا اقتدار نداری. ای خادمین خدا وقتی میخواییم بریم فرمان بدین به روح پلید، اگه یه جا در هر جای زندگیتون بی اطاعتی کردی بدون منفذ باز شیطان میزنت حسابی لطوپارت میکنه وقتی از اونجا بیرون بیای. اگه اونجا لطوپارت نکنه بعدن تو زندگیت لطوپار میشه. حالا نترسید نرید برای جنگ روحانی، برید برای جنگ روحانی ولی با اطاعت برید، با اینکه خداوند من میخوام تو را اطاعت کنم و میدونم تو مرا محفوظ نگاه خواهی داشت. و موقعی که اطاعت میکنی برکات، فراوانی، دولتمندی همه رو سر شما میریزه، همه چی میریزه. تو کتاب مقدس خیلی هست، اگر آواز یهوه رو بشنوی نمیدونم زندگیت خوب میشه، بیزنست خوب میشه، تمام مایملکت خوب میشه، بچه هات عالی میشن، تو به مردم قرض میدی، قرض نمیگیری، همه اینها رو خدا میخواد بهت بده وقتی که اطاعت میکنی. درسته؟ ولی اینا نباشه که من به خاطر اینا برم اطاعت کنم. من برم برای چی اطاعت کنم عزیزان؟ برای چی برم اطاعت کنم خدا رو؟ من اینکه بگم دوست دارمت. چند نفر میتونم بگم من خدا رو دوست دارم پس اطاعت میکنم؟ من برای برکاتش دیگه نمیکنم، برکت داده تموم شده، همه چیز خوب رو به من داده. اگرم نده باز میگم باشه، باز میگم باشه، مثل شدرک و میشک و عبدنغو. اگر ما را نجات بده، اونا اومدن چی گفتن؟ گفتن اگر این خدای ما را از این آتش نیاره بیرون، به قول آمریکایی‌ها that's okay، هنوز او خداست. ولی ما تو و بت تو را اطاعت نمی کنیم، بعد خدای یهوه را اطاعت خواهیم کرد. خب بعد بدون دود بیرون اومدن، اگر نمی اومدن شدرک و میشک و عبدنغو در حضور خدا بودن. آمین. برای همین خدا میخواد تو این جنگ ها پیروز بشی و میخواد دریافت کنی. علل و ریشه های بی‌اطاعتی از آن عدم تراست یا اعتماد به اتوریته است که اینو صحبت کردم. درسته؟ تو این کاغذاتون هست. و دومیش عدم شناخت و درک شناخت و درک مطلبیه که باید اطاعت کنی. بعضی وقتا نمیدونید باید چی رو اطاعت کنی. بعضی وقتا حتی کلام خدا براتون گیجه. میدونید چرا گیجه؟ برای اینکه روح گیجی رو ما میاد. روح گیجی از روح مذهب جاری میشه، روح ترس و نگرانی جاری میشه و بعد روح افسردگی و خشم میاد، بعد گیجم، نمیفهمم این کلام چی میگه، نمیدونم خدا حقیقتا داره به من چی میگه. پس باید شناخت رو داشته باشم، حداقل بپرسم. و بعد بیشتر از همه غرور و تکبره. میدونی چرا غرور و تکبره؟ و اینکه فکر خودم، برنامه خودم، تمام چیزایی که خدا دارم از تو بلتره. خودم میدونم چی باید کنم. شما رو کی گذاشته خدای من باشی؟ من خودم خدای خودمم. یادمه هیچ وقت یادم نمیره یک دوستی دارم که خیلیاتون میشناسید، شهریار مکارچی، الان خادم خداست، در ویرجینیاست. بچه‌هاش تو خونه ما بودن، این داستان تکراریه ولی براتون میکنم. اومده بودن نهار پیش ما دعوت داشتن، بعد من دخترش 13 ساله بود اون موقع داشتم، الان 30 و چند سالشه، 38 سالشه. اون موقع 13 ساله بود، داشتم بهش میگفتم که هلیا جان خداونده که زندگی ما رو عوض میکنه. بعد یه دفعه باباش بلند شد سر میز گفت خدا کیه؟ من خدام. هلیا من خدام. دنبال خدا میگردی؟ منم. تو مشکلات و سختی های دنیا افتاد، بچهش به مواد و غیره رفت، بعد مجبور شد بیاد سراغ خدا. خدا به من رحم کن. عیسی مسیح رو پذیرفت، دختر شفا پیدا کرد. نه اینکه خدا بدی بهش داده بود، نه اینکه خدا میخواست بچهشو بزنه، نه، موقعی که خدایی بیرون داری جادوگری میکنی، بچهات هم با خودت میبری تو جادوگری. و واقعا داشت جادوگری میکرد این دختر و آزاد شد و شفا پیدا کرد. البته جنگ های بعدی روش بود و هنوز هم هست، براش باید دعا کنیم که شفای کامل رو دریافت کنه. ولی پدر محکم و مادر محکم در خداوند ایستادن. خدا از بدی و سختی شما استفاده میکنه، شما رو میاره زیر چترش که فقط بگه دوستت دارم، عاشقتم، مجبورت نمیخوام بکنم، استثمارت نمیخوام بکنم، کنترلت نمیخوام بکنم، خیریت تو واسط میخوام. آیا اطاعتم میکنی؟ جواب چیه؟ بله هست، آمین هست. برای همین سه تا نکته در از این هفت دقیقه آخر میگم. سه تا شدم چهار تاست. ورقه قبل بیارید. بله سه تا مراحل عملی اطاعت. وقتی میخوای اطاعت کنید سه تا مرحله داره. مرحلش اینه. اول شناخته. یعنی میبایست من از این خدا شناخت داشته باشم. از کلامش شناخت داشته باشم. اصلا بگم چی میگه. مسیحیانی هستند که در این کلیسا من جمله بنده اطلاعاتمون بالاست ولی شناختمون پایینه. فرقشو میدونین؟ یعنی اطلاعات زیاد داریم ولی شناخت واقعی نداریم که چی میگه. اگر میدونستیم یه کاری واسش میکردیم، چون خیلی حرفای خدا زندگی رو عوض میکنه. یک سری اطلاعات گرفتیم و هر جا میشه راجع به مسیح حرف بزنیم، راجع به مسائل حرف بزنیم، ما علامه دهریم و بلدیم حرف بزنیم، خیلی هم قشنگ حرف بزنیم. ولی وقتی شناخت پیدا میکنی و شناخت رو حتی تو سختی و دردها و مشکلات به دست میاری، اون موقع اطاعت معنی داره. جالب، عیسی مسیح میگه هر چند پسر بود، عبرانیان فصل 5 آیه 8، هر چند پسر بود، یعنی جاش مشخص بود، به مصیبت هایی که کشید اطاعت رو آموخت. و اطاعت رو به ما داره میآموزه. تو سختی و درد و مشکله تازه میفهمی اطاعت چیه. پس از سختی و درد و مشکل در نرو، داری یاد میگیری که خدا برات چه پیروزی داره. شناخت اول خیلی مهمه. دوم قبول کردنه. مطلب قبول اینه که آن فکری که من دارم با فکر خدا فرق میکنه. خدا داره یک فکر تازه، یک باور تازه، یک دید تازه میده که من تو اون رشد کنم. پس احتیاج داره توبه کنم. توبه یعنی فکرمو عوض کنم. توبه هم جمله مثبتی از آن، لغت مثبتیه. قبول دارین یا نه؟ یعنی فکرمو از فکرهای غلط آزاد کنم و فکر خدا که فکر عالیه بگیرم. پس شماره دوش قبوله. قبول اون مطلبه، قبول این که بابا حرف تو با حرف من فرق میکنه و من میپذیرم و بعد اجراست و بعد باید اجرا کنم. خیلی ها حتی قبول دارید ولی اجرا نمیکنید. مثلا چند نفرتون قبول دارید رومیان 8:28 چی میگه؟ اون کسی که خوابه بیدار شه که بدون خدا براش الان حرف داره. الو من زیاد حرف میزنم ولی نخوابید. رومیان 8:28 چی میگه؟ همه چیز برای خیریت که آنان رو دوست می‌دارند و طبق اراده او خوانده شدند. چند نفر اینو باور دارید؟ میتونم دستتون ببینم؟ تا وقتی اگه مشکل و سختی برات پیش اومد، درد اومد، چرا ناله می‌کنی؟ چرا موقعی که میاد به زمین و زمون می‌زنی و گریه می‌کنی؟ آی خدایا به هم برست. یادمون میره. قبول باید جا بیفته. قبول باید باشه خداوند و من اطاعت میکنم، وای میستم و این آیه رو زندگی میکنم. تو مسائل زناشویی چند نفر میدونن مردا باید همسران و خودشون رو مثل مسیح محبت کنن، جانشون رو برای همسرشون بدن؟ آمین. چند نفر قبول دارن؟ خدا رو شکر فقط 5 نفر 6 نفر در کلیسا اینو قبول دارن. بقیه تون خیلی معتلین. خانوما خیالتون راحت. میدونین وقتی میرسه پاش، موقعی که سختی ها و مشکلات میاد، مرد میزنه کنار، قاطی میکنه. چرا میزنه کنار؟ باور نداره؟ باور داره. میدونین چرا؟ به این نرسیده، به این مطلب. هنوز تو چیزهای اولیه مشکل داره. من خدمتتون بگم، من یه نفر بود که با 10-1 مشکل داشت، اطاعت نمیکرد. بهش میگفتم اطاعت کن، همسرتو نگه دار، در سختی هاش بایست و ببخشش. نمیتونست بکنه و طلاق گرفت. چون اینو نمیتونی به این سادگی بکنی، میخوای اینو انجام بدی که سخته؟ معلومه نمیتونی. پس برای همین یه جاهایی هست ما باید بدونیم آیا این باور زندگی من هست. پس بسازید اطاعت اول، اطاعت دوم، اطاعت سوم، اطاعت چهارم که رسیدی به سختی بتونی اطاعت کنی. بعضی وقتا کسی میاد از من نصیحتی میشنوه، من باید ببینم اصلا تا کجا اطاعت داره. اگه اطاعت نداره، برای چی من اومدم کسی دیگر رو بیدار کنم؟ بچه رو بیدار کردم. ببخشید رویا جان. من باید بدونم که خدا میدونه من کجا اطاعت دارم کجا اطاعت ندارم. پس شروع کنید اطاعت کردن، چون همش خیریت و برکت براتون. آمین. من یه مثال میزنم، یکی دو سه تا مثال میخوام بهتون بذارم، ولی میخوام جا بیفته. اینه که اینو بدونین عزیزان، یادداشت کنید یه جا. اطاعت باید کامل باشه و اطاعت باید سریع باشه. یه بار دیگه، اطاعت چی باید باشه و چی؟ یه بار دیگه، اطاعت باید یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر خدا یه چیزی رو میگه نصف کاره نمیتونم بذارم، مثل جریان شاول، مثل من. مثلا مهندسی میکنیم، یه ساختمون میسازیم، مثلا میگن برای اینکه این روف اینجا ساخته بشه میبایست 30 تا اون تیرهای آهنی کار گذاشته بشه. من میگم بابا ول کن، 30 تا چیه؟ خیلی زیاده، خرج داره. مثلا بریم 10 تا بذاریم، 10 تا بذاریم، چی میشه عزیزان؟ 10 تا میذاریم روش، هم میپوشونیم، بعد چی میشه؟ حتی یه گربه میره روش، هممون نابود میشیم، چون کامل اطاعت نکردم. و این رو خدا میخواد کامل اطاعت کنید. شو یکی دیگه یه مثالیم، یه اینو خیلی وقت پیش شنیدم. یه پسری بود، کرولال بود، نمیشنید، و پدرش با علم و اشاره باش صحبت میکرد. یه بار با پسر بچهش بوده، 4-5 ساله 6 ساله بود، رفته بودن توی ریل رود، داشتن اون قطار بازی میکردیم، بچه باباش دور وایستاده بود، و یهو صدای قطار اومد از پشت بچه. بچه داشت اینجا بازی میکرد، یهو صدای قطار اومد. باباش اونجا بود، قطار رو دید، نمیتونست بهش برسه و بگیرتش بیارتش کنار. با علم و اشاره فقط یه لغت گفت: بخواب. یعنی رو زمین دراز بکش، رو زمین دراز بکش. با یه کلمه، نگفت قطار الان از پشت میاد، پشتتو برگرد نگاه کن، چون وقت نداشت، گفت دراز بکش. پسر چون به پدرش اعتماد داشت، تا گفت دراز بکش، بوب دراز کشید. تا دراز کشید، قطار از روش رد شد و زنده موند. درسته؟ سریع اطاعت کرد. وقتی سریع اطاعت نکنی، بوم یه چیزی بهت میزنه، بعد میگه آه خدا چرا گذاشتی اون قطاره به من بزنه؟ میگه بهت گفتم و نفهمیدی. چقدر خوبه ما وقتی اطاعت میکنیم کامل باشه، وقتی اطاعت میکنیم سریع باشه. من 11:30 باید قطع کنم، ولی میخوام داستان نعمانم بهتون بگم. نمیشه نگم بهتون. چند نفر نعمان رو میشناسین؟ داستان نعمان رو باز نمی کنم. برید توی کلیسای خانگیتون باز کنید. برید توی کلیسای خانگی باز کنید و درست ببینید این مرد چه انتظاری داشت، چی شد و چه اطاعتی کرد و بعد نتیجه چی بود. این آیات رو باز کنید. آمین. آمین. فقط با این ختم میکنم. کلام خدا میگوید اگر کسی اطاعت میکنه و کلام خدا را اطاعت میکنه، مانند مردی است یا زنی است که خانه خود را روی چی بنا میکنه؟ صخره. تو متی فصل 7 آیه 24 تا 27 نوشته که طوفان و همه چی میاد، ولی تو محکم وایسادی چون اطاعت میکنه. اطاعت اون بولتا یا اون چی میشه بولت به فارسی؟ معذرت میخوام، من فارسی میادم رفته. بولت، بولت، ایرون پیچ و مهره، مهره پیچ، بولت. اطاعت بولتیه که منو وصل میکنه به فونداسیون. وصل میکنه فونداسیون. هر وقت میاد این صفت چسبیده، من نمیتونم بیفتم. میخوایم بولتاتون رو امروز قوی کنیم؟ بیستیم دعا کنیم. هللویا، هللویا. خدا من از تو ممنونم برای محبتت، برای عشقت که منشأ زندگی ماست. مرسی خداوند امروز اجازه دادی معنی اتوریتی رو درک کنیم. مرسی که امروز اجازه دادی که بگم اطاعت باعث رشد و منفعت منه. میتونین بهش بگید، بگید خداوند ممنونم که برام روشن کردی که اطاعت باعث رشد منه، اطاعت برای منفعت منه، اطاعت برای محافظت منه، اطاعت برای دریافت برکته، اطاعت برای اینکه در سختی ها و مشکلات راه حل ها رو داشته باشم. اطاعت اینه که وقتی شیطان حمله میکنه من بتونم در مقابل او مقاومت کنم. ممنونم خداوند به ما یاد دادی از خدا اطاعت کن، در مقابل شیطان مقاومت کن تا از تو بگریزد. مرسی خداوند. میخوام اول بهت بگم عاشقتم. ای خداوند شکرگزاری میکنم برای این زندگی عالی که به همه ما دادی اینجا ایستادیم. به خداوند هر کسی که الان بیرون رفته به هر دلیلی از چتر تو خارج شده، تو خدای فیض هستی، خدایی هستی که میگی پسرم بیا، دخترم بیا، برگرد زیر چتر من. اگر چیزی رو الان خدا بهتون نشون میده از اون که اطاعت نکردید، خواهش میکنم به بغل دستید نگو، الان به همسرت هم نگو، فقط به خدا بگو، بگو خدایا به تو بی‌اطاعتی کردم، به من گفتی و نکردم. تو هر چیزی، امکان داره تو رابطه باشه، تو زناشویی باشه، با بچه‌هاتون باشه، یه چیزی رو خدا گفته و حقیقت خودش رو گفته، یا ممکنه سر کارتون باشه، ممکنه با مردم بوده، فرق نمی‌کنه. الان داره خدا نشون میده به خداوندا به من اطاعت کردن رو بیاموز، اطاعت کردن رو به من بیاموز و من میخوام یاد بگیرم چون به نفع منه. الان کسایی که اینجا ایستادید، اگر کسی هست هنوز قلبش رو به این خدای اتوریته، خدای قدرتمند، ولی خدای عاشق، خدای فروتن، خدایی که منفعت تو رو میخواد نداده، امروز میتونه وارد قلبت بشه. فقط دستو بلند کن بگو میخوام. همین بگو میخوام. کسی هست سراتون رو بندازین پایین بگین میخوام. اونایی که بار اوله، آیا کسی هست بار اول بگه میخوام؟ من میخوام این عیسی وارد قلبم بشه و میخوام دریافتش کنم و او میاد. احتیاج به اطاعت داره. من تو رو میشناسم، میدونم برام چیکار کردی،